در نوبت پیشی درباره اصل آزار سخن گفتیم، harm principle، و این که آدمیزاد تا کجا آزاده و کجا آزادیش رو میشه سلب کرد، حالا از جانب حاکمیت یا جامعه. یکی از پاسخها اصل آزار بود دیگه، این که وقتی کسی رو آزار بده. عنایت بفرمایید که جوئل فاینبرگ در کتاب چارچوب‌های اخلاقی قانون جزا میگه که در قوانین جزا 10 دلیل برای محدود کردن آزادی دیگران آوردن. منظور قانون جزا یک کشور نیست، همه کشور با هم دیگه جمع کنی 10 دلیل رو جمع‌آوری کرده. خب که اون در همین کتاب دموکراسی لیبرال یه فصلش هست، اون بخش لیبرالیزمش، مثلا اصل آزار هست، اصل رنجش هست، اصل بزرگتری کردن هست، کمک نکردن به دیگران هست و قصه هست. و بعد این تعریفی که از لیبرال میکنه به نظر بهترین تعریف از لیبرال، میگه لیبرال کسیه که از بین این 10 تا اصلی که در ملل و نهل مختلف با استناد به اونها آزادی مردم سلب میشه، فقط و فقط یک اصل رو قبول داشته باشه. و اون اصل چیه؟ اصل آزاد، harm principle. بعد گفتیم که معادل این حرفایی که میل در درباره آزادی درباره هام پرینسیپل میزنه در همین سنت لیبرالی هست. مثلا جان رالز هم میگه که هر فرد حقی بیچون و چرا برای برخورداری از ساختاری کاملا کافی از آزادی های اساسی دارد. این ساختار باید با ساختار مشابه آزادی همه افراد سازگار باشه. اما آبشخورها و خواستگاه‌های نخستین اصل آزار که میل در 1859 در آن لیبرتی، یعنی در کتاب درباره آزادی مطرح می‌کنه چیه؟ میل کتاب دیگری داره به نام زندگی نامه خودنوشت، خود زندگی نامه خودش رو نوشته. در اون کتاب با اشاره به این که آزادی از آغاز تمدن همواره یکی از دغدغه‌های بشر بوده، از چند تا اندیشمند نام میبره که به طور خاص به آموزه حقوق فردی پرداختن. میگه آبشخور نخستین این حقیقت و اندیشه پیش برنده آن همان اندیشه یه که با وجود اینکه عصرها فقط اندیشمندان برجسته از آن برخوردار بودند، احتمالاً بشر از آغاز تمدن هرگز کاملاً از اون به دور نبوده. آموزه حقوق فردی و ادعای توسعه سرشت اخلاقی به طریق شخصی همواره به شکلی از سوی پستالوتسی، ویلهلم فون هامبولت، گوته و رومانتیک‌های آلمانی ویلیام مک‌کال و جوساورن مطرح شده. افزون بر این، پس ما الان داریم چی رو بررسی میکنیم که اصل آزار رو دوش کیا وستاده. افزون بر این، میل به شدت تحت تأثیر دموکراسی در آمریکای الکسی دو توکویله و اون رو شاهکار میدونسته. همچنین فرایند نهادین سازی مفاهیمی مثل آزادی و مالکیت در امریکا که سرانجام به تدوین و تصویب قانون اساسی ایالات متحده و متمم‌های پسین اون منجر شد نیز الهام بخش میل بودن. اصلا میل اصل آزادی خودش رو یا اصل آزار خودش، این دوتا یکیه، یا میگن liberty principle یا میگن harm principle، تعمیم قاعده آزادی دینی میدونست که پیشتر در قانون اساسی ایالات متحده به رسمیت شناخته شده بود. جفرسون کی بود؟ جفرسون دومی یا سومی؟ دومی. اول واشنگتن، بعد نه دیگه. چهارمی که جیمز مدیسون. خب حالا مهم نیست، تعدادش مهم نیست، اون مهم اینه که اون منشور رو این نوشته دیگه، منشور آزادی های دینی نوشته و خیلی اندیشه‌هاش تأثیر گذاشته بر میل. در یادداشت‌های درباره دولت ویرجینیا میگه آزادی مطلق باید به دین هم گسترش یابد، البته تا زمانی که باورها و کارهای شخص دیگران رو نیازارد. میگه قدرت مشروع دولت فقط علیه کارهای قابل اعماله که به دیگران ضرر میزن، اما این که همسایه من بگه 20 خدا وجود داره یا اصلا خدای وجود نداره به من که ضرر نمیزنه. این باور نه جیب منو میزنه نه پای منو میشکنه. این جمله جفرسون. ولی معلوم نیست که همه معتقد باشن که این که همسایه من قائل به وجود خدا نباشه به من ضرر نمیزنه. ممکنه یه کسی بگی که اینکه همسایه من قائل به وجود خدا نیست باعث میشه که فرشته ها دیگه به اینجا نیان، وقتی فرشته ها اینجا نیومدن دیگه دعای من مستجاب نمیشه و بنابراین اینجوری به من ضرر میزنه. یعنی آزار رو، ضرر رو، آسیب رو میشه اینقدر گل و گشاد تعریف کرد که تقریبا هر که از کار هر کسی ضرر در بیاری، از کار هر کسی آزار در بیاری. مشکل اینجاست. حالا این رو در ادامه بیشتر توضیح میدیم، ولی داریم میگیم میل وامدار کیا بوده. میل وامدار اندیشمندان دیگری هم هست که خودش مستقیما به اونها اشاره نمی کنه، مخصوصا جان میلتون شاعر، یکی از این اندیشمندان. برهان میل در فصل دوم درباره آزادی عین برهانیه که میلتون در سال 1644 برای دفاع از آزادی بیان و علیه سانسور در سخنان مکتوبش تو مجلس بریتانیا مطرح کرد. میلتون اونجا به تقلید از آریوپاگیتیکوس سخنان مکتوب سقراطس خطیب آتنی قرن پنجم پیش از میلاد این جزوه رو اسمش رو میذاره آریوپاگیتیکا. آریوپاگیتیکا خیلی مهمه، اگر بخواد به طور تخصصی کار کنید و یه بار آریوپاگیتیکا رو ببینید، از حنایاترین آثار در دفاع از آزادی بیان. علاوه ما داریم میگیم اون کارهایی که قبل از میل در دفاع از آزادی شده چیا بوده. پس یکی هم جان میلتون و آریوپاگیتیکا. در اینجا فقط یک مورد از اون انبوه هم مانندی های درباره آزادی میل رو با آریوپاگیتیکا خدمتون عرض میکنم. این جمله که الان براتون میخونم از آریوپاگیتیکاه و بعد یه جمله در درباره آزادی از میل میخوانم خدمتون، ببین چقدر شبیهه. چگونه میتونیم به خود کسانی که مجوز صادر میکنن اعتماد کنیم مگه اینکه اونها رو همونطور که خود گمان میکنن از همه افراد کره خاکی برتر و برخوردار از موهبت مسئولیت از خطا و اشتباه و فساد ناپذیری بدونیم؟ این رو در آریوپاگیتیکا میبینیم 1644. بعد در 1859 در میل میبینیم که میگه خفه کردن بحث معلول فرض مسئولیت از خطا و اشتباه است و می توان بر اساس این برهان پیش پا افتاده اون رو محکوم کرد و پیش پا افتادگی این برهان هم که هر کس که بحث رو خفه می کند خود رو مسئول از خطا و اشتباه می دونه و از اونجا که هیچ کس مسئول از خطا و اشتباه نیست که هر مدار بحثی رو خفه کنه چیزی از ارزش اون نمی کاهه. کاملا شبیه برهانی بود که میلتون مطرح کرد. به قول مولانا هم بگو که ناطق جو میکند تا به عمری بعد ما آبی رسد. میل همچنین وامدار مفهوم اتانومی هست، خودآینی. گری مفهوم خودآینی در فلسفه کانت رو یکی از آبشخورهای اصل آزادی میل میدونه که از طریق هامبولت به اون رسیده. میگه در اینجا ما رگه‌هایی از مفهوم کانتی خودآینی رو میابیم که میل صورت نئورمانتیک اون رو از هامبولت اخذ و جذب کرد. خب پس تا الان گفتیم لیبرال کسی است که از بین اون دوتا از دهتا فقط یکی رو قبول میکنه و اون اصل آزار. بعد گفتیم که قبل از اصل آزار چه کوشش های انجام شده تا به صورت شست رفته در 1859 در میل مطرح بشه. الان میخوام درباره اهمیتش بگیم و درباره اهمیت درباره آزادی میل. جانتون رایلی نویسنده راهنمای فلسفی راتلج برای درباره آزادی میل این گونه استتایش میکنه درباره آزادی. میگه هنوز هم شیوایی درباره آزادی الهام بخش کسانی است که ارزش بیکران آزادی را در میابند. در روزگار ما اندیشمندان حنایایی همچون برلین، منظورش آزه برلینه، رالز، جان رالز منظورش، تن، چین لیو تن، خیلی فیلسوف مهمیه، بارها تأکید کردم باید روش کار کنید، چین لیو تن در دموکراسی لیبرال هم در صفحات توضیح دادم در بارش، چین لیو تن، هارت، بسیار فیلسوف مهمیه، آثارش رو آقای دکتر راسخ ترجمه کردم، مفهوم قانون اینها، تن شاگرد هارت بوده، دوستان، و دیگه اسم میبره دیگه تا میرسه به فاینبرگ از ما. ببینید یه سنت هم ببینید فاینبرگ، تن، میل، رالز، هارت. میگه با وجود این که صورت استدلال میل رو ناقص میدونستن، بران شدن آموزه های جایگزینی رو مطرح کنن که روح لیبرال آموزهش رو حفظ کنه. خب یعنی کماکان در همون سنت هستن. درباره آزادی میل از جمله آثار سترگ فلسفی است که بارها این ستایش های تمام عیار رو به خود دیده. مکنزی در پاسخ به مکس میلر درباره ژرفای درباره آزادی میگه کمتر کسی تا کنون لب لوباب و جان کلام این مرد رو دریافت. خب تا الان تمجید کردیم ستودیم میل رو، اما اگر بخوایم نقد کنیم چه میتوانیم بگوییم؟ بنابراین در مقام نقد نظریه آزادی میل هستیم، یعنی در مقام نقد هارم پرینسیپل یا اصل آزار یا اصل آزادی میل در کتاب آن لیبرتی. اگر در خاطر آتارتان باشد این ستا، این سو فار از، سو لانگ از، این دوتا در متن میله و کانسیستنت وید که در متن رالزه یه خورده مبهمه. مثلا میگه آزادی تا زمانی که، تا جایی که، مگر آنجایی که. خب اینا همیشه در قانون وقتی بیاد دست کسایی رو که بخواد قانون رو دور بزنن باز میذاره. میگن قانون بایستی مثل تابلو راه نمای رانندگی باشه، هیچ تفسیر دیگه نتونی ازش بکنی، گردش به راست، قرمز، یعنی اینجوری باید شست و رفته باشه. جملاتی مثل تا زمانی که سازگار با، ممکنه اون وقت این فرصت رو به ما بدن که دور بزنیم. حالا من سوال می‌پرسم چه کارهایی به آزادی دیگران آسیب می‌زنند؟ میل گفته بود شما آزادی تا موقعی که به آزادی دیگران آسیب نزنید دیگه. خب چه کارهایی به آزادی دیگران آسیب می‌زنند؟ چه چه کارهای اثری منفی بر منافع دیگران دارد؟ میل گفته شما آزادی تا وقتی که کارتون اثری منفی بر منافع دیگران نداشته باشه دیگه. چه کارهایی با ساختار آزادی دیگران سازگار نیستند؟ رالز گفته بود شما آزادی تا وقتی که ساختار آزادی شما با ساختار آزادی دیگران سازگار باشه دیگه. ما اسمشون رو اجالتا بیذاریم رخدادهای ناخوشایند. خب اسمشون رو بیذاریم رخدادهای ناخوشایند. خب رخدادهای ناخوشایند مثل چی؟ مثل تجاوز، کشتن، زدن، دزدی، تهمت، غیبت، اسید پاشی، کودک آزاری، سوءاستفاده جنسی، مجروح کردن، خیانت عشقی، دروغ گفتن، دشنام، توهین، شوخی، طنز، ادکلون زدن، لباس قرمز پوشیدن مثلا، پیشنهاد دادن. این رو توضیح میدم به شما در ادامه. یه همینجا بگم دیگه، چندین سال پیش یکی از دانشجویان من زنگ زده بود که مثلا گریه میکرد و اینها. لیسانس در علامه در خدمتش بودیم و فوق لیسانس در اینجا میگو بله فلان کسر که از من خواستگاری کرده، چی برای خود پیش خودش فکر کرده که چه کار کرده، چی در خودش دیدی؟ یعنی من اینقدر مثلا چی فهم که اون به خودش اجازه بده و زار میزن. گفتم خانوم فلانی شما الان فکر میکنید که این آزار داده؟ گفت اصلا بلا تردید، بلا شک، بلا شک من آزار داده. او با حد و اندازه خودش رو میدونست و چی دیده در خودش که همچی درخواستی از من کرد. سخن گفتن که من الان یه حرفی بزنم شما بگیرین ستیز با فلان جاد، فلان نژاد، فلان شهر، فلان شغل، فلان حرفه است، فلان پیشه است. نمره ندادن تو اون دانشگاهی پایین دیگه سی به من میگفت سالیان سال پیش سال 88 بود فکر کنم ایشون درس من داشتم اون دانشگاهی پایین خدمتشون ارائه میدادم. بعدها دیگه ایشون دانشجوی فوق لیسانس شد و اومد دفاع کنه. دیگه مدیر گروهشون هم فرمودن که بنده داور دفاعشون باشم. من در طول این مدت ایشون نه اصلا یادم نبود که قبلا چی بوده تو دانشکده شما عزیزان. من اونجا درس میدادم و یادم بود درس میدادم اگر ایشون رو یادم. همه جریان که تمام شده بعد روز دفاع و اینا یه روز آمد اینجا من یه چیز با امضا میکردم. گفت من یه چیز رو دلم مونده رو بهتون بگم. شما سال 88 استاد ما بودید و ما دیگه ندیدیمتون تا این جلسه دفاع. شما اون موقع خیلی اخلاقی تر بودید. گفتم چرا؟ گفت اون موقع به من 20 دادید. تو دفاع کلی ایراد گرفتید. ببینید یعنی وقتی داشتم این تئوری رو طرح می‌کردم خدمتتون گفتم یکی از دلایل طرح این تئوری چیه؟ اینه که ما بی‌در و پیکر و به صورت دل بخواهی واژه غیر اخلاقی رو به کار می‌بریم. تو گویی غیر اخلاقی یعنی چیزی که به خاطر آتر من برخورده باشه. همین. نمره ندادنم بس وجهش این بود. حذف کردن نام در همون راستا، برادر سیگاری بودن، اینا همه داستان داره. میدونید وقتی من اینو در کارگاه های مختلف میگفتم اون وقت یک عده جدیدی مثال های جدیدی میگفتم. من توی آموزشگاه زبانی درس میدادم خیلی سادی دهه ها پیش، مدیر آموزشگاه زبان بین کلاس ها سیگار میکشه، بعد میخواست بره خونه و اینا آدم سود کلون و اینا. خب چرا؟ میگم من خواهر من میگه که تو از این که تو من یه برادر سیگاری داشته باشم، یعنی دیگران تو رو در انظار عمومی ببینن که تو داری سیگار میکشی، هیچ آزاری از این بالاتر نیست. تو سوشال رنگ من رو، جایگاه اجتماعی من رو داری داری میاری پایین. بعد خب من وقتی ازش پرسیدم به همشیره گفتم که خب شما استدلال چیه؟ همه استدلال های چیه که ضرر داره و فلان. گفتم شما صبح تا غروب که قلیون سرایید که خانم، قلیون که بدتره که خب تو. بعد اصل قضیه سر ضرر و اینا نیست. خب حالا مثلا اگه تریپ روشن فکری بود اتفاقا مثلا فکر میکردی جایه شما تو بالا هم میبره. ببینید اینجا نمیگو به دلیل مثلا اون گازهای سمی و اینا، میگو اصلا اگه تو کسی بیرون ببینه که برادر فلانی بیرون سیگار به لب دیگه چی؟ این رنکینگ من رو میاره پایین و این بزرگترین آسیب به منه. بوسیدن همسر در برابر مادر و پدرش، اینا رو همه در کارگاه ها گفتن. در یک کارگاهی من دیدم که یک کسانی نشسته بودن که خیلی لباس دانشجویی نداشتن، خیلی متفاوت بودن اینا و هم دوسته نشون. بعد ما فهمیدم که بعد از کارگاه آمدن بیشیم گفتن که بله ما یه جریان اتفاق افتاده، دعوای شده در خانواده، تولد دختر من بوده، دو مادر با تولد تو خونه خودم بوده، یعنی خونه خیلی دختر خانواده، دو مادر موقع کادو دادن با همسر خودش گوگوشتی میکنه در جمع و بعد پدر خانومه به شدت عصبانی میشه، میگه تو حیثیت خانوادگی من رو ریختی، آبروی چندین سالی من رو ریختی و فلان. و الان یه قرده تو مادم هم نداره بخونه. من که آمدم من مادر خانومه تو ماده من آبروی این کار دارم که برام بگه بلا بلا کلا این کار به اخلاقی نیست. خب پس این مثال هایی که میدنم اینطوریه، همه یه جای مطرح شده. شما اینها رو در دو ستون میبینید، در دو ستون متفاوت میبینید، چون گویی یه تفاوت هایی با همدیگه دارن. درسته؟ ولی همه این کارها میتونن به اگه ملاک هایی باشه که میل و رالز و اینا گفتن، با همه این کارا میتونم به طرف دستگر میتونه ادعا کنه که با آزادی من آسیب زده دیگه، یا اینکه اثری منفی بر منافع دیگران یا بر منافع من گذاشته دیگه، طرف میتونه ادعا کنه دیگه. یا اینکه با ساختار آزادی من سازگار نیست دیگه. اگه اینجوری باشه اون وقت کار ستون دوم هم بر طبق حرف میل ناروا میشه. بنا بر تعریف رایج این فیلسوفا همه این کار از لحاظ اخلاقی نارواست. چون اگر ملاک این بود که بشه لگد نزنه کسی رو، به تیرید قوای کسی بر نخوره، طبعا میگه من از بچگی اینجوری بار اومدم. این مثلا این هم دست کم دو تالی فاسد دار. یعنی این که من به شما میگم که گاهی اوقات یه تئوری شما از یک بستری بر میدارید میارید تو جامعه خودتون، اون وقت جواب که نمیده این کار رو بدتر میکنه. شما یه دوری رو برای گسترش آزادی، برای گسترش همزیستی مسالمت‌آمیز برداشتید آوردید تو جامعه خودتون، اون وقت میبینید همونهایی که آزادی گریزن، همونهایی که آزادی ستیزن
از قضا این تئوری خوشبشون نشونه و همین تئوری استناد میکنن. دو تا تالی فاسد داره، یکی این که اگر قرار باشه ما آزار رو اینقدر گل و گشا تعریف کنیم رو که افزون بر اون ستون اولیه اگر لازم بوده باشه ستون دومیه هم در برمیشه، اون وقت بی تعارف همه ما بایستی در گوشه بشینیم و حتی با صدای بلند نفس هم نکشیم دیگه، یعنی که ممکن بوده که صدای نفست رو اعصاب بره، صدای خورپفت رو اعصاب بره. بنابراین ما برای که از کسی را آسیب نزنیم، آزار ندیم، خب کار دیگه، تالی فاصل دیگه، برباد رفتن رواداری و رواج خشونت در جامعه. پس هر فرد یا هر گروهی تو جامعه هر گروهی که یکی شما بگیره که شما فلان کار رو کردی، اون فرانکار منجر به پدید آمدن حالت ناخوشایند در من شده، پس شما من رو آزار دادید. متوجه چی میگم؟ خب برابر این تئوری که اصلا در عرض برای آزادی بود، زمین تا آسمون میتونه فرق کنه، میتونه برای آزادی ستیزی، برای آزادی گریزی به کار برده بشه. پس نظریه فیلسوفان اخلاق تأثیرگذاری مثل کانت و میل و رالز درباره آزادی با وجود اینکه در نگاه نخست بسیار معقول به نظر میرسن، میتونن به سکون مطلق در اخلاق فردی و برباد رفتن رواداری و رواج خشونت در اخلاق اجتماعی منجر بشن. خب گیر کار کجاست؟ چی شد که اینجوری شد؟ یه بار دیگه بریم قاعده رو ببینیم، قاعده که میل در 1859 در باره آزادی گفته، تا زمانی که به اون واژه های مهم رو برجسته کردم، تا زمانی که کارهای فرد بر منافع هیچ فرد دیگری تأثیری منفی نداشته باشن، لازم نیست به جامعه جواب پس دهد. تا زمانی کهش مهمه، اون تا زمانی که یعنی چی آخه؟ ساختار آزادی فرد باید با ساختار مشابه آزادی همه افراد سازگار باشد. این حرفی کیه؟ رازه. خب اینا رو پس از دل این اصولی که برای آزادیه میشه آزادی ستیزی و آزادی گریزی هم بیرون کشید. لختی بیاسایید تا ببینیم چی کار باید بکنیم. خب بریم سراغ این که چه کارهایی با ساختار آزادی دیگران سازگار نیستن. بر طبق این فرمول و این تعریف گل و گشاد پاسخ چیه آج آخر بود؟ نه فعلا همون مرز رو نداشتیم، میخوام ببینیم اگر کسی قرار باشه استفاده یا سوء استفاده از اون اصول بکنه، اون وقت چه کارهای اثری منفی بر منافع دیگران میذارن؟ تقریبا همین کارها دیگه. اگر کسی بخواد سوء استفاده بکنه و تعبیر اونجوری کنه، میتونه بگه همه اون کارها تأثیر منفی میداره و در پاسخ به این پرسش که چه کارهایی با ساختار آزادی دیگران سازگار نیستن بگه همین کارها. پس گیر کار در قیدیه که این فیلسوفان بر آزادی زدن. این قید خیلی گل و گشاده، هر کسی میتونه از اون سو استفاده کنه و بر اساس اون بگه فلان کار اثری منفی بر آزادیش داشته یا با ساختار آزادی و ناسازگار. متوجه چی میگم؟ برای اینکه بیشتر متوجه بشیم حالا میگم جلوتر توضیح میدم چاره کار چیه. برای یافتن چاره کار یک بار دیگه بریم اون کار رو الان این توضیحاتی که من دادم یک بار دیگه بریم کارا رو مرور کنیم.
تجاوز، کشتن. ببینید دیگه بقیه رو یه بارم گفتم خدمتون. آقای جوکار اینا بلند میفرمایید.
تجاوز، کشتن، زدن، دزدی، تهمت، غیبت، تجدید پاشیدن، کودک آزاری، سوءاستفاده جنسی، مجبور کردن، خیانت عشقی، دروغ گفتن، دشنام، توهین، شوخی، طنز، خودکلون زدن، لباس قرمز پوشیدن، پیشنهاد دادن، سخن گفتن، نمره ندادن، حرف کردن، برادر سیگاری بودن، بوسیدن همسر در برابر مادر و پدر،
بله. من درباره من بیرون آواز راهی اینو همیشه یادی باشه، هر تئوری موارد حدی داره. اول کار رو موارد حدی نداری، مثلا بگیم که مثلا بگیم مبنای کار توافقی که بین آدم های نرمال بلا فاصله اون کسی که میخواد بازی رو هم نرمال یعنی چی هست؟ نرمال یعنی همین که سر در میگیم یا خود رو میخوری میخوری. چرا؟ تو فکر میکنی که اون که به بعد جواب میده به تو هم جواب میده، تو هم دوست دارم نرمال یعنی چیزی رو که زدم خیلی آسونه، ولی فقط برای خراب کردن چیزی رو نمیشه ساخت. خب ما الان این کار رو داریم و میگه بسته بوده فرمولایی که میل داده، فرمولایی که راز داده، همه این کار ها میتونه برای دیگران آسیب زا باشه. هر کسی دست کم میتونه ادعا بکنه که این کار ها برش آسیب زا باشه. توضیح دادم دیگه، اینا همه هم توضیح دادم. این رو توضیح بدم در این بازی که ملوان و یکی از تیمای پایتخت بازی داشت، یه پیراهن تیشرت که مال خود باشگاه ملوان دیدن که هم تیشرت با امیدی تیشرت توشی داده دمش و بعد سرباز آمد که پاچه نمیشوزی بشه تا بالا کشید بود. گذرم چرا؟ گوه اینا تیکه تیکت می کنند با باقی اینکه تیشرت همون تیم کشید. این مورد سالیان سال پیشه، الان خیلی بس فرق کردن آخری بار بیست فروردین که من استادیوم بودم، خیلی خیلی اولا فرق فرق بود. بعد برای من فکر می کنم که خب اون وقتی که حاضر به خاطر این تیشرت رو دوست برنگ می کنه چرا؟ بلا اون تکنیس باشون مورد می دونه دیگه، راه فکر می کنه که آزاد می کنه. پس هر کسی میتونه هر چیزی رو آزار بزنه. الان شما بگید که تو تسبیح داری من آزار بزنی، تو انگشتر داری من آزار بزنی، تو ساعت داری من آزار بزنی، تو عینک داری من آزار بزنی، چیکار کنیم؟ ما میفهمیم اگه فرقی با هم دیگه داره. البته من این اصراری ندارم هر کنون دوستوی ستون حتما تو این ببونه و هر کنون دوستوی ستون حتما تو این ببونه. ما مصداقا میدید که وردت به نیجه ایش کم وردت بهتون مصداقا بعدا برسید، ولی اجمالا ما میفهمیم که اگر اون تعریف رو بکنیم از آزاد کسی نفس نمیتونه بکشه، ولی یه سری آزادهایی هم هست که نمیشه ازش تجربه کردیم، مثل تجاوز، مثل از این باشی کشتن زد. چیکار باید بکنیم که مشکل رو حل کنیم؟ به نظر شما در کدوم یکی از این کارها فرد میتونه ادعا بکنه که فلان کار اثری منفی بر آزادیش داشته یا با ساختار آزادی او ناسازگار؟ همشون تماگه میکنم دیگه. به نظر شما در کدوم از این کارها فرد نمیتونه ادعا کنه که فلان کار اثری منفی بر آزادی او داشته یا با ساختار آزادی او داشته ناسازگار؟ آره، ولی اگر ما بخوام خودمون قاعده بذاریم
فکر میکنیم که در ستون اول با ستون دوم فرق میکنه. فرقش رو دقیقا جایی که میخواید خطکش بذارید مهمه. خطکش رو کجا بذارید؟ خب بریم ببینیم فصل مشترک کارهای گروه نخست چیه. اونایی که آزارهای شدید بودن، اسید، کشتن، اینا. و فصل دوم، فصل مشترک کارهای گروه دوم چیه؟ فصل مشترک کارهای ناخوشایند گروه نخست مثل تجاوز و اسید پاشی اینه که آزار ناشی از آنها ضروری و غیر قابل اجتناب. ببینید این دیگه پیشنهادی که من دادم بودید قبلا هم خدمتتون عرض کردم که با رفت هم دیگه بلاخره رو میخواهد مشکل رو حل کنید. باید یه پیشنهادی بزنید مثلا بگید اگه همه شما آزار بدونید هیچ کسی کار نمیدونید. اگه که من فقط روی حوال آزار بدونید من باید بگیم که ما اون کارهایی که آزار ناشی از اینها ضروری و غیر قابل اجتناب رو خب اونها رو ناروا بقیه هم ببین من اگر رو سر یکی اسید بپاشم آزار ناشی از این ضروریه خب ضرورتاً صورتش خراب میشه. غیر قابل اجتناب یعنی شما نمیتونید بگید که حالا افکارتو تغییر بده تا چشت کور نشه. نمیشه. و یه ملاک دیگه هر کس دیگه در اون جای اون باشه آزار میده. پس توضیح من ملاک من اینه که این گونه از کار ناخوشایند به باورهای شخصی فرد بستگی نداره، لزوما باعث پدید اومدن حالت ناخوشایند در همه افرادی که در اون موقعیت قرار میگیرن میشه. به عبارت دیگه ممکن نیست افراد دیگری در همون موقعیت قرار بگیرن ولی این حالت ناخوشایند هم وجود نداره و یا کار فائل رو انداز اخلاقی رو عوام بگیم. من آزار ناشی از این گونه کار ناخوشایند رو آزار ضروری میدونم. یعنی آزار ضروری پس ملاکش اینه حتما طرف آزار بگیم غیر قابل اجتنابه. و شما هزار نفر دیگر بذاری سر جاش در اون موقعیت کسی که مورد حسی پاشه قرار میگه آزار میگه کسی که مورد تجاوز قرار میگه آزار میگه. چون گاهی اوقات شما میخواید ببینید که ضروریه یا نه یه چیزی که این رو از ضرورت میندازه اینه که یه کسی دیگر در همون موقعیت تصور اگه کسی دیگه در اون موقعیت بود و آزار نشد و از ضرورت نمی آمد. بله دیگه وارد این شروط نمی شد. همین در باره هم آدم را به نرما صورت کنید. اما ستون دوم آزار ناشی از اونها ضروری نیست و قابل اجتناب هست. یعنی شما میتونید فکرت رو تغییر بدی آزار میشه یا اگر خودت فعلا به این توانایی نرسیدی که بتونی در اون موقعیت فکرت رو تغییر بدی ببینید که افراد دیگری دقیقا در همون موقعیت هم آزار نشده در همون موقعیت هم پدر خانوم هم مراسم تولدش و مصداقه و معانده شکل میگیره ولی ناراحت نمیشه در همون موقعیت هم مورد خواستگاری واقع شده ناراحت نمیشه در همون موقعیت هم مرد
لباس تیم مقابلش رو میشیده، ناراحت میشه و پسر رو آزار ناشکری ها ضروری نیست، قابل اجتناب هست و شما میتونید افراد رو در این موقعیت تصور کنید که آزار نمیدونن. این فرق شما
بنابراین یک آزار غیر ضروریه اگر فرد آزار شونده بتونه با تغییر باورها و نگرشش آزار نشه و یا اون رو روا بدونه، یا بشه افراد دیگری رو نشون داد که سلامت و ویژگی‌های معمول طبیعی رو دارن و دقیقا در همون موقعیت قرار دارن ولی آزرده نمیشه. نکته اصلی در آزار غیر ضروری عدم ضرورت و قابل اجتناب بودن آزار. آزار ناشی از یک کار غیر ضروریه اگر و تنها اگر ضرورت نداشته باشه و قابل اجتناب باشه، و وجود معدودی از افراد، اگر نگویم یک فرد، که با وجود قرار گرفتن در همه موقعیت آزار نمی‌بینن برای از ضرورت آر انداختن و اثبات قابل اجتناب بودن اون کافیه دیگه. نقیض باکس پی نتیجه میده دایموند نقیض پی رو. یه بعضی اینجا در گرفته بود بین آقای جوکار خانم فیشاوند، میگفتید شما میگفتید خب میتونید چندین نفر دیگه هم پیدا بکنید که آزار میبینن. یادتونه
مثالی
آدم میتونه گرمه برگیرم بگم من از آزار میبینم، اون طرف میتونه گرمه برگیرم بگم من از آزار میبینم. سر برگیرسی باشی با سالی شروع کنید به این برگیرم ببینید پاسخ این که ما در باره ضرورت آزار بریم حرکیم. این اگر آزار ضروریه در حد چیه؟ در حد تجاوز و عزیزباشی و کتکاری و آنوبری و دکرنشن و اینا هست، هر که در موقعیت باشه آزار. اما اگر غیر ضروریه ما اون رو دستکم در ساحت قانون روانه. چجوری به فرمین غیر ضروریه؟ چون یک نفر در موقعیت بذاریم که آزار باشه دیگر ضرورت بذاریم، شما پنجا نفر دیگه بیرد که آزار بشه. صحبت در اینکه ما به این دارم آزار ضروری حضیم داریم متوجه میشتی میکنم شما بوده پنجا نفر دیگه حرف داره اینه که این آزار ضروری دیگه نیست، حالا دیگه لشکرکشی نداریم.
شما در ملاک ما ضرورته، تأکید بر قید ضرورت و قابل اجتناب بودن برای تسکیه یک درک نادرست رایج در این زمینه. یکی از نقدهای رایج علیه نظریه روایی آزار غیر ضروری اینه که اگه میشه نشون داد عده آزار نمیبینند، به قول شما از پیرسی مثال که زده بودی راه جو کار برداره همی صحبت میکرد دیاره
مثال
من فعلا با همین رنگ ببینید. اگر میشه نشون داد عده آزار نمیبینن، به طریق اولا میشه نشون داد که عده نیز آزار میبینن، یعنی حرف خانم خیشاوند. پس چرا آزار اون عده بیشتر نادیده گرفته میشه؟ همین بود دیگه، درسته؟ پیش‌فرض این نقد اینه که نظریه روایی آزار غیر ضروری بر شمارش آزار شوندگان بنا شده و در اون حق باید با عده پرشمارتر باشه. این پیش‌فرض درباره این نظریه نادرسته. نظریه روایی آزار ذهنی بر پایه عدم ضرورت آزار شکل گرفته، نه شمار آزار شوندگان. خیلی مهمه و برای نشان دادن عدم ضرورت هم همون فرمولی که خدمتون عرض کردم در منطق دیونتیک کافیه. نقیض باکس پی نتیجه میده دایموند نقیض پی رو. خیلی مهمه، خیلی مهمه.
یعنی ما در اینجا برای فیصله سراغ دموکراسی نمیریم، سراغ دموکراسی نمیریم. شما نمیدید خب بیرم حالا رعی میدید کنیم رعی میدید کنیم هر کنون ازده بیشتر رعی آور هر کنون. نه ما میتونیم جاهایی که یه جاهایی مثل همون چیزی که در فایده گرده میگوزیم مثل خالی و حکمن یه جاهای آزار زد شدیده تمام افراد ازش آسیب ببینند ولی یه جاهای دیگر رو اگر به رأی موکول کنید تمام این ازش برباد رفته اون وقت هر جا دیگه لشکرکشی میشه تمام این نظریه برباد رفته. این نظریه میگه که شما عکس دارید این خیلیمان عکس برباد دارید در این نظریه عکس برباد دارید اینکه چه دیگر بزرگی؟ اگر این خواهد یعنی تو رو بگیره به شرطه ها و شروع و این شرط خیلی سخت برشد که موقعی میتونه یعنی رو بگیره که کاری که تو میکنی آزار ضروری دیگر رو بگیره درباره آزار غیر ضروری تو برو رنگ جمع کن برو هر کاری به این کاری بکن. نه خیلی شما همه جهان هم اینقدر حق ندارن که حقوق رو مفردست بگه الان مثلا صد هزار نفر از این کار نوران جمعی این جز رو من بله آزادم شرایط همجوریه که یعنی تئوری پردازی من همجوریه که فرد رو بر آزادی هر به آزادی خواست گرفت بشه یک دلیل خیلی قوی میخواد اون دلیل قوی یعنی که تو آزار بدی و نه هر آزاری خب این خیلی که به میل اضافه که نه هر آزاری آزار ضروری و به اضافه اجتماع باشه درباره جاهایی که آزار ضروری نباشه دیگه تمام شد کاری نداره یعنی اینجوری نیست که اونجا بیام حالا رای گیری کنید مجاهدی چی میگه؟
بله
دقت کنید که من اون واژه ذهنی عینی را تغییر دادم دیگه الان میگم ضروری اما اول که میخواستم بگم پیتر سینگر به من گفت این کار نکن ما خیلی واژه ابجکتیو سابجکتیو داریم حالا تو یکی دیگه هم داره اضافه میکنه اوایل بودی واژه دیگه به ذهن هم نمیرسید چون اصلا به ذهن رفتی نداره مثلا نگید که بله هر آزاری که با دست نه شما میتونید آزار زبانی بکنید بله مثل تفرمیشن دیگه همین اتفاقی که برای آقای کنیدی با امبره دوستاد چی بود که اون که اتفاق خودش میگفت امبره میگفت من مورد خشونت خانگی واقع شدم ولی چون و حتی اسم هم نبرده بود ولی چون این کار باید شده بود که از کار رو متقابه محکوم شده بود
خب برای توضیح این نکته بسیار مهم از یک مثال کمک میگیرم به این گزاره توجه کنید همه سبزه ها ضرورتاً برگ درخت هستند برای از ضرورت انداختن این گزاره کافیه شما یه سبزی رو نشون بدید که برگ درخت نیست دیگه اشاره به هزاران سبزی که برگ درخت درد دوا نمی کنه و نمیشه با توسل به اون این ضرورت رو استفاده حالا به یک آزار غیر ضروری مثلا شوخی توجه کن. ملاک نظری روایی آزار غیر ضروری ضرورت و آزار، ضرورت آزار. هر کاری که آزار ناشی ازش ضروری نارواست و هر کاری که آزار ناشی از اون ضروری نیست رواست. در نتیجه برای اثبات ناروایی شوخی باید بشه ضرورت آزار ناشی از اون رو اثبات کرد و برای این کار این گزاره باید اثبات بشه. همه شوخی ها ضرورتا آزار هستن. برای از ضرورت انداختن این گزاره کافی شوخی رو نشون بدید که برای معدودی از افراد اگر منیم یک نفر آزار نیست. همین کار برای نشون دادن عدم ضرورتش کافی. البته که میشه عده زیادی رو نشون داد که از اون شوخی یا شوخی های دیگه آزار میبینن، اما این کار همانند نشان دادن هزاران سبزی که برگ درخته دردی رو دوا نمی کنه و نمیشه با توسل به اون ضرورت این گزاره رو اثبات کرد. با افزودن این قید بس مشکل اصل آزاد میر حل میشه. ما آزادیم تا زمانی که آزادی ما باعث پدید آمدن حالت ناخوشایند ضروری برای دیگران نشه. پس دیگه اولا لازم نیست در گوشه بنشینیم و حتی با صدای بلند نفس نکشیم. ثانیا هم کسی نمیتونه به صرف اینکه کاری خاطر آزارش رو آزرده کرد ادعا بکنه اون کار نارواست. نتیجه این کار، نتیجه این راهکار پیشنهادی و ارائه مدل ترکیبی جدید از اصل آزار به رسمیت شناختن دیگری و گسترش تحمل در جامعه است. ما باید بتونیم بر اساس طرح‌ها و برنامه‌های خودمون زندگی کنیم، یعنی جوری که دلمون می‌خواد زندگی کنیم، فقط به این شرط که پاسخگوی پیامدهای کارامون باشیم و تا هنگامی که اون کارها دیگران رو آزار ضروری ندهند باید از کارشکنی‌های مخالفان در امان باشیم، حتی اگه دیگران کارمون رو احمقانه یا نادرست بدن. این همون چیزیه که میل در جای جای درباره آزادی با طرح مثال‌های گوناگون در پی نشان دادنش بود، اما در مقام ارائه یک اصل کلی برای دستیابی به اون به نظر من چندان کامیاب نبود. اصل آزار میل با اعلام ناروایی همه کارهایی که تأثیر منفی بر منافع دیگران دارن چیکار میکرد؟ امکان تفاسیر و تعابیر آزادی گریز و آزادی ستیز رو فراهم میکنه. اما نظریه روایی آزار غیر ضروری با تفکیک آزارهای ضروری از غیر ضروری از میان کارهایی که تأثیر منفی بر منافع دیگران دارن فقط کارهایی رو ناروا میدانه که آزار ضروری در پی دارن. یک نکته دیگه هم توضیح بدم. همه اینا که گفتیم کف اخلاقه، همه که اینا که گفتیم کف اخلاقه یعنی حقوق. خب ما همیشه یک تفکیک بین کف و کف اخلاق میذاشتیم. آدم آرمانی از نظر من کسیه؟ کسیه ببینید داری دوره آدم آرمانی در زندگی شخصی دوباره میکنیم، نه قانون گذاری زندگی اجتماعی. در زندگی اجتماعی قانون باید که بر اساس کف از اون بیشتر نمازست. البته این راه بیشتر برای همه گشوده است. آدم آرمانی آدمی که آزار ضروری دیگر رو نمی کنه که هیچ آزار حواسش هست که آزار غیر ضروری هم دامنه که می کنه دیگر رو. یعنی برای مهم این که دیگر آزار غیر ضروری هم نشه انجام بشه، ولی از اون بعد هر کسی این آزار غیر ضروری کرد چیز پیش نمیگیره و ناراحتی میشه. بنابراین وقتی خودش میخواد انجام بده اون کار رو، اون آزار رو اینقدر بزرگ میپنداره آزار غیر ضروری که انجامش نمیده، ولی اگر دیگران عرضش انجام بدن این را کوچک میکنه داره که ناراحت نمیشه. بنابراین جمله درست اینه، مرنج
اما من تو یه تضاد میشه. من چرا اکی برم؟ من کسی دیگر آزاره ضروری برم، فرق تجاوز برم، فرق اتفاشی برم، اونا نمیدن آزاره غیر ضروری رو میگن. درسته؟ من کسی روز بگرم برم بعدی تو گفت این چی داره میگن؟ مرم یعنی آزار غیر ضروری و از جانب دیگران کم ارزش به دنیا. اما نرنجان، اما خودت وقتی داری انجام میدی همون آزار رو در جانب دیگران کم ارزش میدی. اگر خودت انجامش میدی خیلی خیلی مهم بنداره، اما نرنجان. وقتی مرنم و مرنم در باره چیه؟ آزارهای غیر ضروری در باره ضروری نیست. مرنج از دیگران، از آزارهای غیر ضروری مرنج، اما مرنج ولی خود حواظ بکشه که حتی بیان آزار غیر ضروری نیست. اینو خدمتتون عرض کنم که در یکی از کارگاه‌ها یکی از وزار بعد از کارگاه آمد گفت هر چی شما گفتید مرنم دولابی در تو تلیم گفته. گفتن چی؟ گفت مرنگ و مرنگ خب؟ اما نداره بعد من دقت کردم بعد این حدود دقیقیه حالا دیگه اما وسط اضافه بشه دقیقتر میشه چون مرنگ چرا مرنگ؟ چون مهم نیستن. اما همون چیزی که مهم نیستن و حواظ باشی خوده اینا رو مرنگ ببینید اینا باز میگن اینا حاضی نکنید اینا در حوزه اخلاق شخصی و کمال و معنویت و اینا هستن. شما درباره دیگران وقتی که در حوزه قانون گذاری و یقه دیگران رو گرفتن و گریبان دیگران رو گرفتن بایستی همون آزار درباره مهم باشه براتون. ببینید یه جمله از بنتام براتون بخونم، جالبه. بنتام هم میخواست همینو بگه ولی حالا ببینید چجوری گفت. میگه موقعیت، اول توضیح بدم که نظریه روایی اخلاقی آزار غیر ضروری ملاکی عینی برای روایی آزارهایی ارائه میکنه که بنتام هم در اون کتاب معروف خودش اصول اونها رو روا میدونست. درایور میگه که او یعنی بنتام احساس میکرد مردم غالبا به برخی از اعمال واکنش‌هایی مانند لذت یا نفرت نشان میدهند که به هیچ وجه از لحاظ اخلاقی مهم نیست. بنتام تنفرها و چندش‌های رایج در جامعه آن روز انگلستان رو یک به یک برمی‌شماره و میگه تنفر یا چندش از کاری که خودمون به دلایل مختلف ازش بدمون میاد اما دیگران ازش لذت میبرن دلیلی کافی برای غیر قانونی کردنش نیست. آغاز نقل قول از خود بنتام. موقعیت هایی که باعث پیدایش چنین تنفری شده اند باید واکاوی شوند. یکی از این موقعیت ها تنفر جسمی یا همان چندش است. این کار برای کسی که به انجام آن فکر میکند و حتی فکر کردن به آن برای چندش آور و حال به هم زنه است زشت‌ترین و مشمئز کننده ترین کار است، نه برای کسی که اون کار را انجام میدهد زیرا او واقعا از انجام آن لذت میبرد. اگر چنین است گناه او چیست؟ پایان نقل قول. درایور در ادامه میگه بنتام سپس میگه مردم مایلن تنفر جسمیشون رو دستاویزی کنن برای تبدیل به تنفر اخلاقی، یعنی از هر کاری که بعدشون میاد بگم پس این کار اخلاقا هم نارواست، یعنی هر کاری که براشون چندش آور و حال به هم زنه الاز اخلاقی هم بد و ناروا بدونه و در نتیجه اشتیاق برای مجازات افرادی کارها و رفتارهاشون با مزاجشون سازگار نیست. یعنی مردم دوست دارن کسایی که کاره میکنن که خودشون بد میدونن اونا رو یه دلیلی بیارن که برن مجازاتشون کنن
بنتام به دلایل مختلف این کار رو نامعقول میدونه. یکی از اون دلایل اینه که مجازات کسی که کسی برای انجام کاری که با مذاق مسازگار نیست یا بر اساس تعصب از مجازات های لجام گسیخته و بیدر و پیکری سر در میاره که دیگه هرگز نمیتوان نقطه پایانی براشون در نظر گرفت. اما آیا از نظر بنتام میشه کاری کرد کسی که دچار تنفر یا چندش شده با وجود پیدایش این حالت ناخوشایند کماکان اون رو تحمل کنه یا حتی روا بدانه؟ میدونید تحمل با رواداری فرق داره. تحمل شما کار رو روا نمیدانید ولی تحملش میکنید، رواداری کار رو روا هم میدانید. ممکن شما یه کاری بکنید من بد بدونم ولی کماکان تحملش کنم. رواداری یعنی اون کار رو اصلا بد ندونم. از این بالاتر آیا میشه کاری کرد که شخص اصلا دچار تنفر یا چندش هم نشه؟ پاسخ بنتام به این پرسش ها تقریبا مثبته. تعصب مورد بحث رو میشه با نشان دادن بیپایه و اساس بودنش بررسی کرد. این کار باعث کاهش تنفر نسبت به عمل مورد نظر میشه. این نکته به روشنی خوشبینی بنتام رو نشان میده. از نظر بنتام اگر بشه به روشنی نشون داد که یک درد بر اساس باورهای نادرست ایجاد شده، میشه اون رو تغییر یا دست کم تسکین و کاهش داد. هم دیگه وجه ایجابیش رو امروز نمیگم خدمتتون، فقط جنبندی کنم. دیگه متوجه شدید که قبلا هم صحبت کردیم عکس به بستر این بود که فلسفه باید از کف جامعه خود یه مشکلی رو بردارید، بهش فکر کنید، به راه حل بهش فکر کنید و شروع کنید راه حل رو بذارید رو میز. لنگ و لوپ و چفت شکل و پفت شکل و بیعدد سوی امیدیج و او را میتنم. و حتما غلطایی داره به اسلام شده دیگران چی؟ ولی فلسفه نه اینکه کپی پیست کنی یه چیزی تئوری رو از اونجا بردارید اینجا که اصلا به درکتون نمید. فلسفه از بایستی ریشه در خاک وطن داشته باشه. وطن یعنی همین پرابلم ها، مسائل ها، مشکلات، دغدغه هایی که الان مطرحه بخواد حلش میکنی و ببینید چجوری میتونی حلش میکنی. نه اینکه یک کسی در آلمان در جنگ جهانی دوم یه سری پرابلم هایی داشته، یه پاسخ هایی رو پرسش ها داده، ما اون پاسخ ها رو کپی پیست کنیم و بریم اینجا یه دو باید بکنیم بسید چهار باید بکنیم بسید هیچ کسا نفهمه چی شد. فقط هم بوده هرچی بیشتر نفهمه بیشتر بوده. فلسفه یعنی که مشکل رو هم بیشتیم حل کنیم. یه جایی دعوایی یه جایی ادعا میکنم که یه چیزی داره آزارشون میده برای که مشکل ایجاد میکنه. خب ببینیم بهش نشون بدیم که اگر تو این ادعا رو میکنیم خب باید سازوار باشه حرفه. سازوار یعنی چی؟ یعنی حرفی که میزنی قبول کنی که همون استدلال در مقابل هم در باید باشه. خب الان با این مشکل داری، خب با این عینک مشکل داری، پس بایستی به اون هم این حرف رو بدی که چی؟ با مثلا مشکل داشته باشه برای شدشم توصیبی. و بعد اگر گفت آزاره یکی بگیم و اگر بگیم آزاره اون وقت اینا همه آزار میشن. پس ما لابد باید یه تفکیک بین آزارا کنیم. اگر تفکیک بین آزارا رو میفردیم بله اون فرق هم نداره از کار تو ناراحت بشه ولی تو هم نبایدی از کار اون ناراحت بشه. تمام این مشکلات همینه دیگه. هر از یه گوشه از کار رو بگیره و به اون بپردازه، یا
باز به مردم عرض کردم در باره موضوع نارنجی بودن ما اینکه خیلی همینجوری علکی باشه غیر اخلاقی بی اخلاقی رو به کار میداریم در باره حدیث اینا میگفتی در باره کف اخلاق کف اخلاق تشخیصش خیلی سخت اما نبش آسونه سخت اخلاق هم که مرنگ هم مرنگ شاد تندرست که بلند رو دیرست باشه